الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با بحث اطلاق و اینکه چگونه از الفاظ اسم جنس یا عدم جنس یا حیات و غیر ذالک با اینکه وضع للمبهمه المهمله اطلاق استفاده کنیم، بیاناتی شد مجموعاً. حالا در این مقداری که ما متعرض شدیم، سه بیان مشهور که مرحوم آقای آخون متکفل شد، بیان مرحوم شیخ در درر و بیان مرحوم شهید صدر در بهوس، اینا را همه را به عرض رسوندیم. بیانات مختلفش رو به عرض رسوندیم و بر اساس اینها هم یک سلسله تنبیهات رو مطرح کردیم. کتاب حال 13 تنبیه در حقیقت بحث شد. تنبیه 14 بر پایه یک فراز از عبارت کفایه و مرحوم آقای آخوند، ایشون در کفایه می‌فرمایند تبصرتون، یه عنوان مستقل، ان مقتضا مقدمات الحکمه تختلف بحسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الاثار و الاحکام. مقتضای اطلاق در جاهای مختلف تفاوت می کند. اطلاق در اصل معناش عبارت است از سعه، از توسعه و شیاع. اولم وقتی اطلاق رو معنا کردم، ما هو شایع فی جنسه، اساس معنای اطلاق این بود به تعبیر آقایون. ولی گاهی اوقات نه، نتیجه اطلاق این نمیشه. فطارتن ینتج تعیین، یه جاهایی نتیجه میده تعیین را و اخرى الاستیعاب، یه جاهایی نتیجه میده شیوع استیعابی را که بر بگیره همه را، و یه جاهایی هم و ثالثتن البدلی، نتیجه میده شیوع را، ولی بدل کل فرد عن غیره، به صورت بدلی. یکی از اینها اون وقتی که ماسک نداشتی صدا بالا نمی اومد، حالا که ماسک هم داری دیگه. چجور توضیح میدن؟ فطارتن ینتج تعیین. در همون اوائل، یعنی شاید یه قسمت هایی از اوامر، تعبیر فرمودن اطلاق الامر یقتضی ان یکون الوجوب تعیینیا عینیا میگن نفسی یا اطلاق الامر یا اطلاق الوجوب یقتضی ان یکون تعیینی نفسی عینی یا حالا یا به ترتیب این یقتضی تعیین اطلاق امر یقتضی تعیین این که باید این وجوب این چنین باشد وجوب وجوب تعیینی وجوب وجوب عینی وجوب وجوب نفسی گاهی اطلاق الامر یقتضی این چنین چرا یه حسابی داره اطلاق الامر امر یعنی وجوب یدل علی الوجوب این وجوب چه وجوبیه آیا همه نوع وجوب نمیشه این انواع وجوب که با هم دیگه یه نوع تخالف داره با هم نمیتونه جمع بشه پس همه انواع نمیشود لا معنا لارادت شیا که بگیم واجبون به همه نحوه وجوب نه یکی از انهای وجوب نه همه نحوه وجوب پس همه نحوه و شیا درش نمیشه حالا که نشد کدومشه کدومی که از این افراد وجوب این نیاز به بیان داره و بحثمون جاییست که بیان نشده اطلاق داریم میخواییم بگیم پس این اطلاق نمیتونه شیاع رو درش اراده کنه فرضیم معین نشده پس یقتضی ان یکون وجوب تعیینی عینی نفسی یا گاهی اوقات نه یک اطلاقی یقتضی استیعاب در بر بگیره همه افراد را اطلاق استیعابی اطلاق شمولی قرآن می فرماید احل الله البیع و حرم الربا احل الله البیع کدوم بگیره اطلاق داره اطلاق احل الله البیع معناش چیه؟ یعنی یه بیعی را علل بدل این که فایده نداره این که مفید نیست مناسب با مقام نیست اگر بگید نه یک بیع خاصی را که اختیار میکنه این خودش یه قیدیست و نیاز به بیان داره اطلاق ای رو هم نمیگیره پس این اطلاق در اینجا شمولیست یعنی احل الله جمیع البیوع کل البیوع اطلاق شمولی گاهی اوقات نه نتیجهش بدلی خواهد بود اگر امر میکنه به این که سل یا اطعم یکی از جیران را خب یکیه یا سلات که نمیتونه که استیعابی باشه همه این نمازها رو بخون این نه معناش اینه سلات هم واحدا یکی علل بدل یا این نماز یا اون نماز یا اون نماز یا اون نماز اول ظهر سل چند نوع چند گونه صلات اول ظهر نماز واجب ظهر چهار رکعتی چند گونه تصویر می شود می تونی آقای مهدی حساب کنی چند تا نماز ظهر چهار رکعتی در ذهن تصور میشه سریع خفیف اول ظهر، ساعت یک، ساعت دو، ساعت سه، توی مسجد، توی خونه، توی پیاده رو، تو... و و و و اقسام و انواع، همه اینا رو
بدلی.
یکی شو، این میشه مختصاش بدلی، چون استیعاب درش ممکن نیست، متعلق امر تکلیف، تکلیف به همه اینها لایم که اینا دیگه هر کدوم مرحوم آخون میگه به قرینه مقام تختلف و به حسب اختلاف، به حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الاحکام، جاهای مختلف از این نظر تفاوت میکنه. این بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه با عنوان تبصرتون. در رابطه با این بیان ایشون، اولا این اطلاقی را که مرحوم آقای آخوند اینجا تصویر کرد و بعد گفت تختلف آثارش، یه جایی تعیینه، یه جایی استیعابه، یه جایی علل بدل، چجور اطلاقی را ایشون تصویر کرد؟ سابقا وقتی اساس بحث رو مطرح می کردیم گفتیم ظاهر کلام مرحوم آخوند اینه که اطلاق در نظر ایشون، مقدمات اطلاق، ینتج اطلاق لحاظی را، چون بگه با مقدمات اطلاق نتیجه میگیری که گوینده در مقام بیان لحاظ کرده اطلاق را، یعنی وقتی گفته اینطور تو لحاظش اینه هر گونه باشه، به هر نحوی، به هر شکلی، اطلاق لحاظی. اینجا ظاهرن روی همون مبنا سیر کرده، ولذا میگوید ینتج التعیین کما فی المراد من الوجوب لأنه لا معنا لإرادة الشیار فیه. مگر در اطلاق بنا بود اراده شیار بشه؟ ما گفتیم نه، مرحوم آخوند روی این مبنا رفته که اشاره کردیم اونجا یکی از جاهایی که این مبنا از کلامشون استفاده می شود همین جاست، لا معنا لإرادت شیا فیه، کنه اصل در اطلاق اینه که اراده کند شیا را، و اینجا اون نمیشه. دقت بفرمایید، میخواید حاشیه بزنید بر کفایه؟ بله، اینجا ایشون رفته رو اون مبنا، اطلاق لحاظی ارادت و شیا، ولذا میگه این نمیشود. و همچنین قسمت سومش بدلی، کمافی متعلق الامر لعدم امکان ارادت الاستیعاب. این دو جا هر جا کلمه اراده اومد تو کار، این نشون میده مرحوم آخوند اطلاق رو چگونه برداشت کرده، ارادت الاستیعاب، ارادت الاستیعاب. این میشه اطلاق چی؟ اطلاق لحاظی از اطلاعی داره.
ما
هنوز بحثی نکردیم، داریم عبارت که مرحوم آخوند رو توضیح میدیم. میخوایی کفایه بخونید؟ درس بدید، مباحثه کنید. چنین عبارت مرحوم آخون با چه مبنایی سازش داره؟ اطلاق لاله حاضی؟
خب ببینید، میگه چون ارادهش یا نشده اون موارد وجود دیگر رو شامل نمیشه. پس اقتضای اطلاق اینه،
حرف معناش اینه که اطلاق نداره.
نه اقتضای اطلاق اینه که فقط وجوب نفسی، وجوب تحلیلی،
وجوب که باید ببینید. این که من اینا رو خوندم که، اما این دو جا تأکید میکنه در مراد از وجوب چرا نمیتونه اطلاق در اونجا چی باشه؟ لملا معنال ارادت شیارفیه و لذا یقتز تعیین و تعیینی و نفسی، لا معنال ارادت شیارفیه، مگر اطلاق یقتز اراده. باید اینو بگید تو عبارت آخو خوابیده. بله،
از تو شما دارید میزنید عبارت. ایشون میگه که در اطلاق دلالت میکنه بر این سه مورد. اگر بخوایم علاوه بر این رو شامل بشه، باید اراده شیاع بشه.
اطلاق اراده شیاع میخواد؟
نه، اگر بخوایم
مرحوم آخون میگه بله.
پس معلومه که
میگم مرحوم آخون میگه بله.
این بله اینجا با اون اصلا مثل اشتراک
نمیده. یعنی چی؟ نمیفهمم.
اقتضای اطلاق در این بحث چون بنا به مقتضای حال و احکام و موارد،
خیلی خوب،
اینه که باید
چرا به مقتضای حال و احوال فرق میکنه اومده داره مثال میزنه و توضیح میده که چرا در اینجا یقتضی تعیین العینی نفسی نه یقتضی اطلاق. چرا؟ لانه لا معنا لارادت شیافیه، یعنی اقتضای اراده شیاف میخواد و اینجا چون نمیشه پس بنابراین اون نتیجه رو نمیده. این عبارت ایشون رو داریم بهره برداری میکنیم ازش.
حالا میشه اشکال جوری
دیگه من. بله، این یه توضیح راجع به متن کلام مرحوم آخون. اما ما گفتیم سابقا که نه، اطلاق که مستفاد از مقدمات حکمت بشود اطلاق لالحاظی است، نه اطلاق لحاظی. حکم میره رو ماهیت بلا لحاظ شیء آخر، حتی لحاظ انه لم یلاحظ معه شیء آخر. به این معنا هم اینجا و هم جاهای دیگه وجوب هم با اونا یکسانه. به مرحوم آقای آخون درس میکنیم وجوب هم یلاحظ ماهیت الوجوب بلا لحاظ شیء آخر معه حتی لحاظ انه لم یلاحظ معه شیء آخر، همون معناست، با جای دیگه تفاوتی ندارد. اطلاق وجوب هم همین طوره. بله، در جای خودش هم در اون مقدمات در به اصطلاح بحث اوامر گفتیم بله، اطلاق الوجوب یقتضی ان یکون تعیینیاً عینیاً نفسیاً. ولی به چه بیان؟ به این بیان که هر کدوم خلاف اینها یقتضی بیان اضافه را، یحتاج به بیان اضافه. واجب یه وقت واجب عینیست، یه وقت واجب تخییری، یه وقت واجب نفسیست، یه وقت واجب غیری، یه وقت واجب تعیینیست، یه وقت واجب کفایی. این ستا هر کدوم چه تفاوتی داره با طرف مقابلش؟ اگر بگید واجب تعیینی در مقابل تخییری، واجب تخییری، یعنی یجب و هازا این لم یعتب عدیله، و الا اگر عتاب عدیلهی دیگه این واجب نیست. پس واجب تأخیری خودش یه قید کنارشه، این لم یعتب اون عدیله. واجب عینی در مقابل واجب کفایی، واجب کفایی معناش اینه که یجب این لم یعت آخرون به، اگر کسی دیگه نیاورده پس یه غیب داره. واجب نفسی در مقابل واجب غیری مقدمی، وضو واجب غیری مثلا، نماز واجب نفسی، معنای واجب غیری چیه؟ واجب است این اگر اون ذل مقدمش واجب باشد، اگه نماز واجب شد وضو هم میشه واجب، این وجب اون ذل مقدمش. پس هر کدوم از این سه نوع یه قیدی داره، این قید بالاطلاق در جایی که واجب گفته و مطلق این قید رو نگفته بالاطلاق یقتضی ذلک. ولذا بله، اطلاق الامر یقتضی ان یکون الوجوب تعیینی ین عینی ین نفسی، یا امر واضح، مشکلی نداره. این که بله یه قید ناچاری باید توش بیاریم، امر یتعلق بالماهیه، طبیعت ماهیت من حیث و هیهیه، در این اطلاقات همه جا اینو میگیم، ام تعلق به طبیعه من حیث و هیهیه، هیچ کدوم از این قیدا نیمد تلوش یک تزی ظالم. بله یه قید خود به خود میاد، طبیعت امر ذهنیه، اون که مورد تکلیف نیست. وقتی وجوب میاد رو طبیعت، تکلیف میاد رو طبیعت، یتعلق به وجود طبیعت، نه به نفس طبیعت، به ماهیت. این وجود را با حکم عقل تغییرش میکنیم، امر میخوره لفظ وضع طبیعت، طبیعت محمله محمله، اون چیزایی که سابقه گفتیم، اما طبیعت به ما و طبیعت که قابل اعتیان نیست، قابل تعلق امر و نهی نیست، فلابد عقلا که بگیم مقصود وجود و طبیعت، بیاریمش رو وجود طبیعت. بله به همون نحو مطلق و نتیجتا وقتی میره رو طبیعت، طبیعت وجود طبیعت، پله پله وجود طبیعت به چی حاصل میشه؟ ها؟ وجود طبیعه محمله هست، نگفت همش، نگفت بعضیش، نگفت وجود طبیعه، یه سلو به صرف الوجود، هر یک از وجودات این طبیعت حاصل بشود وجود طبیعه حاصل شده، نیست نشده، هر یک از وجوداتش صرف الوجود، نتیجتا یفید الامر وجود، صرف الوجود را، اتیان به صرف الوجود، چین یحصل به ای فرده به هر فردی اتیان کنه صرف الوجود چی؟ حاصل میشه. یحصلو به ای فرده. بنابراین نتیجه تعلق الامر به یک طبیعت خواست صرف الوجود، اطاعتش یحصلو به اتیان صرف الوجود که یحصلو به مرت واحده، یه دفعه اتیان کنه صرف الوجود حاصل شد. اگر تعدد میخواد، اگر بیشتر میخواد، باید قرینه بیاره، بیان بکنه. ها؟ اگر آمد مطلق گفت صوم فی شهر رمضان، خب یه روز که روزه گرفتی صوم شد، صرف الوجود حاصل شد، دیگه هیچ، دیگه هیچ. قرآن متوجه ایام معدودات، نه یه روز نیست، ایام معدودات، فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، یعنی کل شهر را، یصوم کل شهر را. لولا این بیان قرآن، البته حالا روایات هم بعدش اینا به جای خود، اما لولا این بیان قرآن، از نظر قرآن میگفتیم خب یه روز روزه ماه رمضان یک فی صرف الوجود. ولذا قرآن در حقیقت پیشتاز شده و دخل توهم، رفع توهم کرده. خیلی لطیف، خیلی لطیف. اینا نکات تفسیریه که خب معمولا تو تفاسیر هم متعرض نمیشن این خصوصیات رو. بنابراین امر یتعلق به صرف الوجود، یحصل الامتصال به صرف الوجود، صرف الوجود هم یحصل به مرت واحده. خب مگر یه جایی قرینه داشته باشیم. یکی از مواردش نواهیه، نهیم لا تشرب الخمر، خب اینم یحصل به صرف الوجود. یه دفعه که میخواستی خمر بخوری و نخوردی، اطاعت شد، حاصل شد. ها؟ نه، در نواهی نهی یتعلق به طبیعه اما به وجود ساری، نه به صرف الوجود، به وجود ساری. طبیعت شرب خمر هر جا بود وجود ساری باید ترک شود. در نواهی نه یتعلق به طبیعت اما نه به صرف الوجود، به طبیعت ساری. یا جاهایی که حلیت و حرمت بهش تعلق میگیره، مثل احل الله البیع و حرم الربا، احل الله البیع یتعلق به طبیعت ساری نه به صرف الوجود. یه بیع، اگر یه بیع، احل الله البیع بیع واحدن، یه بیع تو همه دنیا، این اصلا اثر نداشت، لغو بود گفتنش. این لغویت دلیلون قرینتون بر این که مراد از طبیعت در اینجا طبیعت صرف الوجود نیست، طبیعت ساریست. هر بیعی در هر جا چرا؟ حالا اینا یه دلیلش انس عرفیست، یه دلیلش هم اینی که در این گونه موارد صرف الوجود مأنوس نیست، بلکه مفاد اطلاقش استیعابی است که عبارت از طبیعت ساری است تو همه افرادش. منظور از این بیان نکته ای در کلام مرحوم آخون که ایشون تعبیر کرد که تختلف مقتضای مقدمات حکمت به حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الاحکام. ما خواستیم به عرض برسونیم نه، از اون نظر لا یختلف، مقدمات حکمت همه جا یکسان و یک گونه نتیجه میدهد، حقیقت اطلاق یک چیز بیشتر نیست و اون این که اون چه که نیاز به بیان اضافه داره و قید زائد، اطلاق او رو کنار میزنه. حالا این که یه جا شمولی بشه یه جا بدلی بشه نیاز به قرینه اضافه و خارجی دارد، با این قرائنی که اینجا رو هر کدومش ذکر کردیم، نه این که حقیقت اطلاق تو اینا تفاوت بکنه. حقیقت اطلاق یکسانه طبق همون موازینی که قبلا بیان شد.
اگه گفت عنصر المظلوم وقتی ما به صرف وجود اطاعت کردیم،
صرف الوجودش که اطاعت هست، این که شکی نیست، و آیا دیگه امر ساقط میشه؟ باید بیان تو همین بحث از قرائن بفهمیم که اینجا اطلاقش استیعابی است هر مظلومی را، باید از قرائن بفهمیم، باید از قرائن بفهمیم. بله، خب این بحث تمام با تنبیهاتی که پیرامون اطلاق داشتیم خلاص، بحث جدید. حالا اگر یه مطلقی داریم و یک مقید، این جمله معروفه، یهمل الاطلاق علی التقیید یقید الاطلاق بالمقید، یه کلیتی فی الجمله معروف، اما این همه جاست. و چرا؟ اولا همه جاست یا نه و کجاست؟ و ثانیا چرا؟ چرا؟ اینو زیاد داریم؟ اینجا دیگه در حقیقت نمونه‌های فقهی بسیار. یک دلیل میگوید ان ظاهرت فاعتق رقبتن، یه دلیل میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، یکی مطلق یکی مقید. این دو تا رو الان چیکارش کنیم؟ جمع بین مطلق و مقید. در این رابطه اولا یه مقدمه، مطلق و مقید کجا با هم تنافی دارن؟ همه جا. اگر یه دلیل گفت ان ظاهرت فاعتق رقبتن، دلیل دیگه میگه ان افترت فاعتق رقبتن مؤمنه، این دوتا با هم چیکار دارن؟ ها، اینو که با هم تنافی نداره، کاری به هم دیگه نداره، اون توی بابه، این توی بابه دیگه. بله، باب کفارات انواع و اقسام جعل شده، کفاره معینه، کفاره مخیره، کفاره مرتبه، اینا مختلف اینجا دو جور باشه اشکالی نداره. برای تبیین این مطلب اولا مقدمتون کنه، مطلق و مقید اقسامی دارد که بین اینها تنافی نیست مگر در بعضی از اقسامش، نه همه جا. اقسامش چجور؟ به ترتیبی که شیخ انصاری شمرده. اگر محکومون به متعدد باشد، اینا با هم تنافی نداره. اگر گفت اکرم هاشمی جان، دلیل دیگرم گفت اکرم هاشمی جان فقیرا، یکیش قید فقیر داره دیگری نداره، ولی دو تا حکمه، یه اکرمه یه اطعمه، اینا با هم برخوردی نداره، تنافی نداره. تا بیایم بگیم حالا چی کار کنیم با این دوتا، نه، اینجا رو کارش نداریم. قسم دوم، اگر محکومون به متحده یکیه اما با دو سبب، اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، دوتا محکومون به مختلفه اما با دو سبب، یه جا میگه این افترت فاعتق رقبتن مؤمنه، یه جا میگه این ظاهرت فاعتق رقبتن، دو سببه، اینم با هم دیگه تنافی نداره. یه کفاره مال زهاره، یه کفاره مال روزه، یکیش مقیده یکیش مطلقه. برای کفارتون در عموم کفاره با هم، برای کفارتون اصلا کفاره هم مثلا کاری، حالا قرآن هم یه جایی اومده این کلمه، اما در این عموم هست، ولی موردش سببش دوتاست. این دوتا با هم تنافی نداره؟ آیا اینا با هم تعارض داره؟ همون دیگه، همین دیگه. در این دو موره نه، اینجا اصلا تعارضی پیش نمیاد. بله، کجا تعارض پیش میاد؟ اونجایی که محکومون به یکی باشه و احرازم بشه وحدت الحکم، که یه حکمم هست نه دوتا. محکومون به یکی باشه و اینکه این حکمم یکیست، مثل اینکه این ظاهرت فاعتق رقبتن، بعدم بگه این ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، مورد یکیه، هر دو زهاره و میدونیم یه حکمم در اینجا داریم نه دوتا، دو حکم نداریم. اینو باید از خارج استنباط کنیم، حالا قرائن حالیه یا مقالیه یا در اثر اینکه وحدت و سبب، هر دو گفته این ظاهر تا سببش یکیه، پس کفارش هم یکیزه نه دو تا کفاره. گاهی اوقاتم محل قابلیت برای تعدد ندارد، مثل اینکه آب اگر کر شد لا ینجسهو شیء، دلیل دیگه هم میگه ماء البئر لا ینجسهو شیء، لا ینجسهو شیء این قابل تعدد نیست. حالا اگر این دو دلیل مطلق و مقید شد در این مورد طهارت الماء، اذا کان، یکیش گفت اذا کان له ماده ماء البئر لا ینجسه شیء، اذا کان له ماده، حالا در حد کره، اون میگه کر لا ینجسه شیء قید نداره، این دلیل میگه لا ینجسه شیء اذا کان له ماده، اینجا قابلیت تعدد نداره خودش، یه حکم حتما داره. حالا کدومه؟ با قید ازاکان له ماده یا بدون قید ازاکان له ماده؟ اینجا با هم تنافی پیدا میکنن. پس در اونجایی که یک حکم باشد محکوم به واحد و احراز کنیم یه حکمه، حالا یه حکم بودن یا به قرائن حالیه و مقالیه یا از راه همین اتحاد سبب یا از راه عدم القابلیت للتعدد، به هر نحوی بفهمیم یقین کنیم یه حکم داریم. حالا دو جور بیان شده، یکی مقید یکی مطلق. این مقید و مطلق میشوند با هم چی؟ متنافیین. حالا اینا رو باید چیکارشون کنیم؟ اینجایی که شدن متنافیین، یه وقتی این دوتا با سهالت بگم منفی و مثبت، یکی به صورت منفی دیگری به صورت مثبت، عتق انظاهر تفعتق رقبتا و انظاهر تا فلا توتق رقبتا کافره، یکی مثبت یکی منفی. اینجا لاش کنه عرفنم روشنه که اینجا باید تقیید بزنیم مطلق را به وسیله این مقید. این مقید میاد دخالت میکنه در همون شمول مطلق، یه تیکش رو نفی میکنه. کافیست برای تقیید، تقییدش هم روشنه. این خیلی مهم نیست، اما مهم اونجاست که نه هر دو متوافقین، یعنی هر دو مثبتن یا هر دو منفی. انظاهر تفعت رقبتا، دلیل دیگه هم گفت انظاهر تفعت رقبتا مؤمنه. آیا بگیم اونم مقصود مؤمنه بوده؟ اونجا قیدشو نیاورده؟ پس حمل المطلق علی المقید یا نه راه‌های دیگه‌ای داریم؟ چیز دیگه میتونیم بگیم؟ صاحب کفایه میگه مشهور حمل مطلق بر مقیده، ادعای اجماع هم شده در کلام جماعت من اصحابنا مثل علامه و بهبهانی و غیر ما، در کتب اهل سنت هم آمودی و حاجبی و عزودی و اینا هم نسبت به این مطلب تصریح کردن. هر دو مثبت یا هر دو منفی، هر دو یکسان، اما یکی مطلق و دیگری مقید با فرض اتحاد الحکم و اتحاد سبب. گفتن حمل مطلق بر مقید، حالا به چه دلیل؟ اینجا اول کلام استدلال شده، جمع بین دلیل این است، به هر دو عمل میشه، اشکال برش شده، شیخ علیه الرحمه از اون اشکال دفاع میکنه و جواب میده. این انشاءالله روز چهارشنبه به یاری خدا، فردا سه‌شنبه روز شهادت جانگداز حضرت امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه است. حالا ما طبق تقویم عرض کردیم مکررم این ایام بعد نیازی بکنم، بله، ولی خب بالاخره حالا اینجاها که دیگه وظیفه و تکلیف و خاصی که نیست، حالا فرق نیست. اونی که الان طبق تقاویم بهش عمل می شود، فردا را شهادت موسی بن جعفر علی القاعده، حالا نمیدونم هست یا نیست، اگرم منزل علما روزه بود همین فردا رو روزه میگرفتن و نمیدونم الان هست یا نیست، نمیدونم، نه شاید هم درست نباشه، نمیدونم. در هر حال تکریم موسی بن جعفر سلام الله علیه بر همه ما واجبون قطعاً. امام هفتم در خفقان بارترین دوران امامت ائمه علیهم السلام، این همه زندان، زندانهای مختلف، از این زندان به اون زندان، از این شهر به اون شهر، اونم در مقابل جباری مثل هارون الرشید تو مسجد پیغمبر دستگیر کرد حضرت را، بعدم از اون بصره برد و از بصره به کوفه و از کوفه به شام و نات مختلف، زندانهای متعدد سلام الله علیه. بعدم ابتدا بسیار غریبانه بنا بود دفن میشه و هارون میخواست، خدا نخواست و اون شخص جنازه حضرت رو تحویل گرفت و با کمال احترام اینجایی که الان قبرشون کاظمیه، که اون وقت قبرستان قبرستان قریش بود در بغداد، که نه دو قبرستان عمومی بود، قبرستان قریش اینجا بود و اینجا دفن شد، که بعدم امام جواد هم اونجا دفن شد، جد کاظمیین به این مناسبت. خدا انشاءالله قسمت کنه در چنون روزی بتونیم در حضور حضرت عرض ادب کنیم. انسان گاهی چیزایی رو قدر نمیدونه. موفق شدیم چندین بار به این ادعای فریم، هرگز فکر نمیکردیم اینجور بسته بشه راه‌ها و مشکلات پیش بیاد. خب کرامت و تکریم حضرت موسی بن جعفر بر همه شیعیان بلکه بر همه انسان‌ها لازمه. برای ما حوزویان و قمی‌ها بیشتر، برای اینکه اینجا ما در سایه دخترش فاطمه معصومه داریم زندگی میکنیم، یک انتساب خاص داریم با موسی بن جعفر و از این جهت برای ما جهت اضافه‌ای دارد. حالا چه اندازه موفق بشیم نمیدونم، خداوند انشاءالله عنایات حضرت را بر همه ما مستدام بدارد انشاءالله تعالی. پس بحث روز چهارشنبه به یاری خدا.